بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن الرياشي عن أبي عبد الله عليه السلام قال هذه كتب أهل الكوفة وهم قاتلي فإذا فعلوا ذلك لم يدعوا لله محرما إلا انتهكوه فبعث الله إليهم من يقتلهم حتى يكونوا أذل من فرام الأمة أو من قوم الأمة. عرض شد یکی از بحث هایی که در این ایام عاشورا خوب است بهش پرداخته شود و مصادیق فراوانی هم داره عبرت های عاشوراست و چیزهایی که ما بایستی از او الهام بگیریم و درس بگیریم. شاید یکی از عبرت‌های مهم عاشورا که خداوند متعال توفیق بدهد ما بتوانیم روزها این موارد و مصادیقش رو ذکر کنیم و بیان کنیم از میان برداشتن دشمنه، چون این یک هدف بود برای امام حسین، نه هدف اعلا. این رو نمیخوام عرض بکنم، چون هدف اعلای امام حسین اقامه شریعت بود. اینم تو کلمات خود حضرت هست که اصلاح میان امت این هدف اعلا بود. اساساً خداوند متعال انبیا و اوصیا رو قرار داده برای همین که مردم قائم به قسط بشن. وقتی مردم قائم به قسط شدن جامعه اصلاح میشه به طور طبیعی. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اساسا فلسفه بعثت همین بوده که مردم قیام به قسط بکنن. این هدف اعلا بوده، شهادت هم در همین راستاست. ولیکن هدفهای پایین و متوسطی هم امام حسین سلام الله علیه داشتن و اون براندازی یک حکومت قاصب، یک حکومت فاسق، یک حکومت ستمگر. در یکی از خطب نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرماید که بنی امیه وقتی به قدرت رسیدند اینها ولم یبقى لم یبقى بیت مدر ولا وبر الا دخله ظلمهم. بیت مدر و وبر، بیت وبر یعنی چادرای بیابانی که از وبر درست میشه، اما بیت مدر ظاهرا شهرنشینان رو میگن، اینا که تو ساختمان شهری زندگی میکنن. حضرت می‌فرماید در این خطبه ولم یبق بیت مدر ولا وبر الا دخله ظلمهم، خانه ای نماند، خیمه ای نماند که ظلم بنی امیه به اونجا نرسیده باشه. یک حکومت ستمگر. خب این حکومت ستمگر تا برداشته نشود نمیشه جامعه رو اصلاح کرد. و اقتداری که بنی امیه پیدا کرده بودن خصوصا در زمان معاویه، این اقتدار لاینکره، واقعا اینطوری شده بود، واقعا اینطوری شده بود. این که شما ملاحظه میکنید تو صلح حضرت مجتبی علیه السلام، حضرت یکی از سخنانشون راجع به قبول صلح همین بود که من یاور ندارم. پشت پرده رؤسای قبائل کوفه حتی اینها رفته بودن و با معاویه پیمان بسته بودن، با معاویه پیمان بسته بودن که در اختیار او باشه. و طبیعتاً وقتی رئیس قبیله با یک حاکمی پیمان میبنده، قبیله از اونها از رئیس قبیله پیروی میکنه. این تردیدی نیست که قدرت فرعونی پیدا کردن بنی امیه، باید این قدرت ریشه‌کن بشه. و این ریشه‌کنی کما اینکه الان از این فرمایش حضرت استفاده میشه، با خون امام حسین شد. این جریان رو که عرض میکنم، این رو در مرحوم محدث در نفس المحموم نقل کرده از ریاشی. ریاشی ظاهرا ریاشی صاحب کتابه و از قدماست. ایشون نقل میکند در این کتابش که یک شخصی میگوید من از حجاز می آمدم به طرف کوفه، به طرف عراق، هنوز نرسیده بودم به نزدیکی های کوفه و عراق، اخبیه ای رو دیدم. اخبیه جمع خبا، خبا یعنی خیمه. اخبیه ای رو دیدم وسط بیابان. سوال کردم که این خیمه ها از کیست؟ گفتن از حسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیه. آمدم نزدیک، بینم حضرت خب برای چی اینجا آمده؟ وسط بیابان کسی نیست، خیمه ها رو زدن. آمدم دیدم حضرت جلوی یکی از این خیمه ها نشسته و یه مقدار نامه هم جلوشون هست. عرض کردم آقا اینجا چه کار میکنی؟ این نامه ها چیه؟ فرمود هازهی کتب و اهل الکوفه، این نامه های مردم کوفه است. این نامه ها رو امام حسین همراه خودشون آورده بودن. حتما شنیدید وقتی ملاقات با حور صورت گرفت و حور به امام حسین علیه السلام عرض کرد آقا من از این نامه ها اطلاعی ندارم، حضرت به عقبه ابن سمعان که غلام ایشون عقبه غلامه، فرمود اخرج الخرجین اللذین فیهما کتب القوم، برو اون دوتا ظرفی که نامه های اهل کوفه هست درش برد و بیار. ایشون رفت، این نامه همراه امام حسین بود. این نامه ها رو جلوی هور گذاشتن و هور نگاه کرد و گفت آقا درسته، اما من که جز نویسندگان نامه نیستم، راستم میگفت، ولی من مأمورم که شما رو مثلا ببرم کوفه. این نامه ها همراه حضرت بود. من ندیدم در تاریخ، اما خاطرم هست یک وقتی مرحوم عرض می شود که آقای برغی حاج آقا مرتضی رحمت الله علیه، من از ایشون شنیدم کجا حالا ایشون دیده بود، چون آدم مسلطی بود به تاریخ و مقتل. ایشون می‌فرمود شب عاشورا امام حسین سلام الله علیه تمام این نامه ها رو معدوم کردن و سوزندن شب عاشورا. ایشون می‌فرمود چرا سوزندن امام حسین نامه ها رو؟ چون یه کار تمام شده بود دیگه، قرار بود فردا جنگ بشه و امام حسین هم خبر داده بود که من شهید میشم. این نامه ها رو حضرت سوزان، ایشون اینطوری میفرمود، میفرمود خب این نامه ها برخیش مثلا فرض کنید از سلیمان ابن سرد خزائی بود، از مسیب ابن نجبه بود، اینا که همینا که بعدن پشیمان شدند و بلند شدند ماجرای عین الورده رو تشکیل دادن و رفتن به دنبال اون مختار قیام کرد و ابن زیاد رو به قتل رسوند. ایشون میفرمود اون عطوفت و رحمت امام حسین، حالا اینا بیوفایی کردن، اما این نامه ها فردا لشکر که میریختن تو خیمه ها و غارت میکردن، این نامه ها به دست سپاه میفتاد، در نتیجه به دست عبیدالله میفتاد و صاحبان این نامه رو اذیت میکرد عبیدالله، لذا این نامه ها رو معدوم کرد. من عرض کردم من از ایشون خیلی هم من تتبع کردم پیدا نکردم، اما ایشون میفرمود این رو. انا ای حال این شخص میگوید که حضرت فرمود ها اولائه کتب و اهل الکوفه و هم قاتلی، اینها مرو میکشن، فاذا فعلوا ذلک، این قسمت مهم، من دقت میکردم امروز که امام حسین سلام الله علیه مثل که سد راه بنی امیه بود، اینا میخواستن یه کارای دیگری بکنن، سد راه بود، مثل اینکه مرحوم آیت الله العظمی بروجردی رضوان الله تعالی علیه سد راه شاه بود. شاه وقتی ایشون از دنیا رفت، این مواردی که به قول خودش انقلاب سفیدش بود شروع کرد، ولی تا ایشون حیات داشت جرأت این کار رو نداشت. من خاطرم هست وقتی مرحوم آیت الله العظمی بروجردی فوت شد، خب مراجعی در قم بودن من جمله حضرت امام، ایشون تلگرام رو به نجف زد به مرحوم آیت الله العظمی حکیم که یعنی اینجا دیگه حوزه نیست که کار رو تمام بکن. حالا از این عبارت من الان عرض میکنم، عبارت امام حسین رو ببینید همین معنا استفاده میشه یا نه. گویا بنی امیه میخواستن دست به یه جنایات دیگری بزنن، امام حسین سلام الله علیه رو سد راه خودشون میدیدن. به این شخص حضرت فرمود ها اولائه کتب و اهل الکوفه و هم قاتلی، فاذا فعلوا ذلک لم يدعوا لله محرما الا انتكهوا انتهکهو، بعد از من که من رو کشتن یک محرمی نمیمونه که اینا حج نکنه، یه حرمتی نمیمونه که اینا حج نکنه، دیگه دست به هر جنایتی میزنه. این خیلی تعبیر، تعبیر عجیبی. نظیر این تعبیرم هست که فرمود لا یدعونی حتی یخرجو هذه العلقه من جوفی، اما این عبارت که لم یدعو لله محرما الا انتهکوه، اینو منحتک میکنن، یعنی از بین میبرن حرمت ها رو. اون وقت فبعث الله الیهم من یقتلهم حتی یکونو اذل، اینجا من قوم الاما داره مروان چه خباز، همینجا زیل این عبارت میگوید من تصور میکنم این تصحیف باشه، این من فرام الاما هست. اگر قوم امه باشه مقصود قوم سبع هست که در یمن بودن اینها و حاکمشون و پادشاهشون یک زن بود، اما اگر من فرام الامه باشه، فرام امه این تشبیه دیگه، این اجازه بدید من معنا نکنم فرام الامه رو که معناشیه، ولی خیلی چیز بدیه. حضرت میفرماد ذلتی خداوند متعال بر اینها مسلط خواهد کرد که این ذلت و خاری از فرام امه هم پستر باشه. حالا اگر قوم امن باشه درسته، چون در برخی از روایات این عنایت بفرمایید، تو برخی از روایات هست قوم امه از ملکت هم امرأه، ملکت هم امرأه. خب اگه این باشه دیگه هم قوم امه است نه فرام الامه. علی ای حال این اخبار غیبی حضرت که اینها بعد از شهادت من اولا تمام حرمت ها را از بین میبرند، لم یدعو، نفیه، لم یدعو لله محرما الا انتهکوه، یک. دو اینکه فبعث الله الیه من یقتلهم حتی یکونو ازل من فرام الامه یا من قوم الامه. این دوتا همون کشتن اینها، کشتن اینها. اینو من عرض بکنم که بنی امیه رو نگذاشتن باقی بمونه. یه بقایایی از اینها باقی مونده بود از بنی امیه، ابن ابی الحدید نقل میکنه این رو. اینا حدود 70 نفر ازشون باقی مونده بود، 70 نفر از اینا باقی مونده بود. این جریان عجیبی ابن ابی الحدید نقل کرد. اینها از ترسشون آمده بودن در کوفه، در حیره، حیره همین نزدیک کوفه، وصل به کوفه بوده، مرکز حکومت ملوک حیره بوده که آخرین اونها نعمان بن منذره. اینا ساقط شدن، یه حکومتی بود زیر نظر ایران، زیر نظر قدرت ایران اینا مستعمره بودن، یه حکومتی هم در یمن بود اونم مستعمره ایران بود. علی ای حال 70 نفر از اینها از شام و از مدینه آمدند کوفه و در کوفه با ابوالعباس صفاح بیعت کردند، برادر منصور که مؤسس دولت عباسی است، ابوالعباس صفاح. و اینها از ترسی که داشتن ابوالعباس صفاح هم اینا رو پذیرفت به حسب ظاهر، از ترسی که داشتن معمولا روزها در کاخی که ابوالعباس صفاح در حیره داشت، در کوفه داشت، تو اون کاخ حضور پیدا میکردن و می نشست. ابوالعباس صفاح بالا نشسته بود، اینا می نشست. ابن ابی الحدید نقل میکند که یکی از روزها که اینها نشسته بودند بر کرسی ها و ابوالعباس صفاح هم بالا نشسته بود روی تخت، این آذن دم در که معمولا اجازه میداد افراد بیان داخل، آمد پیش ابوالعباس گفت یا امیرالمؤمنین، یک عربی سوار بر شتر برقه انداخته، لسام داره، صورتش پیدا نیست، ما میخواییم اینو بازجویی بکنیم، میخواد بیاد شما رو ملاقات کنه. میگیم اسمت چیه؟ نمیگه. میگیم اسمت چیه؟ اسمشو نمیگه. میگیم این لسام رو از صورتت بردار ما چهرت رو ببینیم، نمیذاره. ولی میگه شما بگید به امیرالمومنین یکی از دوستانش میخواد بیاد ببینتش. گفت بهش بگید بیاد داخل. این صدیفه آمد داخل، یه نگاهی کرد برقعش رو برداشت، تا آمد تو مجلس این برقعش رو برداشت، یه نگاه کردید بنی امیه روی کرسی ها نشستن، گفت انزلوها بهیس انزله الله انزلهم الله بدار الحوان والاتعاسی وذکرن وذکرن. یادت بیاد قتل زید رو، بله، وذکرن مصر الحسین و زیدی و قتیلن به جانب المهراسی. مهراس احده، قتیل به جانب مهراس یعنی حضرت حمزه، چون اینا حضرت حمزه رو کشته بودن دیگه در احد. وذکرن مصر الحسین و زیدی و قتیلن به جانب المهراسی. تا این شعر رو خوند، این بنی امیه که نشسته بودن رو کردن به هم دیگه، گفتن هاذا العبد قتلنا فاخذت الرعده. ابوالعباس شروع کرد لرزیدن. حالا این مسئله به اصطلاح نمادین بوده، پشت پرده مسئله بوده، نمیدونم. اخذت الرعده، شروع کرد ابوالعباس لرزیدن، بلند شد رفت. دستور داد تمام درهای قصر رو بستن، گفت تمام این 70 نفر رو گردن بزنید. همه رو گردن زدن. گفت جسدهای اینا رو بریزید توی به اصطلاح حیات قصر، جسدهاشون رو بیخون تو حیات قصر. این جسدها تو حیات قصر بو گرفته بود، بالاخره هوای گرم اونجا بود، بو گرفته بود، بوی تعفن. آمدن به ابوالعباس گفتن بابا فضا رو تعفن، بوی تعفن گرفته. گفت این بوی تعفن از بوی عطر برای من بهتره. این مآل بنی امیه شد. این که حضرت فرمود که اذا فعلوا ذلك لم يدعوا لله محرما الا انتهكوه فبعث الله اليهم من يقتلهم من یقتلهم حتی یکونو اذل. حالا یا من فرام الامه یا من قوم الامه، این دیگه ذلت بالاتر از این نمیشه که جسد بمونه روی زمین بو بگیره و ایشون اجازه دفن نده. اینا عبرت های تاریخ، واقعا باید انسان از اینا عبرت بگیره. این که میگن امام حسین سلام الله علیه چی کار کرده، ببینید اصلا شعری که خونده ایشون نام امام حسین توشه. اول میگه انزلوها بهیس انزلهم الله بدار الحوان والاتعاسی. اینا رو جایی ببر که خدا برده، اون جا جای حوان و اتعاس پسته. بعد میگه وذکرن مصر الحسین و زیدی و قتیلن به جانب المهراسی، به یاد امام حسین. و این معال امر بنی امیه. فاعتبروا یا اولی الابصار، که خدای متعال با بنی امیه واقعا چیکار کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. ما این دهه اول و پنجوزه اول و به یاد اصحاب امام حسین روزه میخوندیم، اما چند سال یه دیگه مشهور شده، روزه سوم از حضرت رقیه یاد میکنن، ما هم تبعیت میکنیم، چون باید حضرت رقیه رو زنده کرد، چون یه عده یه شبهاتی هم وارد کردن. من عرض کردم اینجا یه صحبت مفصلی من راجع به حضرت رقیه داشتم، به صورت جزوه هم در آمده. عرض کردم اگر قرار باشه در ماجرای حضرت رقیه تشکیک بشه، در خیلی از چیزای مقتل باید تشکیک بشه، چون ماجرای حضرت رقیه رو کامل بهایی در قرن هفتم در کتاب کامل نقل کرده. کامل بهایی معاصر علامه، بلکه قبل از علامه حلیه، و تنها یک نویسنده تاریخ نیست، یکی از فقهاست. به چه دلیل عرض میکنم یکی از فقهاست؟ چون مرحوم شهید اول رضوان الله تعالی علیه که متوفای اواخر قرن هشتمه، یعنی شهادتش اواخر قرن هشتمه، و ایشون هم تاریخ وفاتش معلوم نیست، ولی گفتن تا اواخر قرن هفتم زنده بوده. علامه رحمت الله علیه مال قرن هشتمه، مرحوم شهید در صلات جمعه از رساله ایشون در صلات جمعه قولشو نقل کرده. یه شخصیتیه صاحب کتاب کامل بهایی. اسم این کتابم کامل بهایی به یه جهتی، ولی ایشون تبرسیه در حقیقت. ایشون ماجرای حضرت رقیه رو نقل کرده. قبل از ایشون به صد و اندی سال ابن فندقی نقل کرده، بالا قرن ششمه. و قبل از ایشون شخصیست به نام سیف ابن امیره از اصحاب امام صادق علیه السلام، تو اشعارش اسم حضرت رقیه رو آورده. این هایی بود که اجمالا ما راجع بهش صحبت کردیم. بنابراین نمیشه با مسئله مقتل اینطور برخورد کرد. من حالا اگر یه روز خدای متعال بهم توفیق بده، اصلا تاریخ مقتل نویسی رو بعد از شهادت امام حسین الی عصر نهازا عرض خواهم کرد که چطور این مقتل نوشته شده و به دست چه کسانی مقتل ابی عبدالله علیه السلام نوشته شده و باقی مونده. حالا بیشتر از عرض می شود لوط بن یحیی که همون ابو مخنفه که هارون محدث اول نفس المحموم میگه معتبره، و الا دیگران هم دارن. مرحوم صدوق رحمت الله علیه مقتلش غیر از مقتل لوط بن یحیی است، به یه چیزایی داره که در مقتل طبری نیست اون چیزها. به هر حال از حضرت رقیه امروز یک یادی بکنیم. ام جان امشب به پا من شور و افغان می کنم، من پریشانم جهانی را پریشان می کنم. گرچه من طفلم ولیکن طفل عاشق زادم، اقتدا بر باب خود شاه شهیدان می کنم. بایزید دون بگویید از من ویران نشین، کاخ بیداد تو را با ناله ویران میکنم. رأس بابش را چو آوردم بوسید و بگفت، میهمان من فدای مقدمت جان میکنم. یعنی بابا هر میزبانی از میهمان پذیرایی میکنه. تو این خرابه که من چیزی ندارم، یه جان دارم فدای تو میکنم. فجاو براس الحسین مقدسن به من دیلن دبیقی، یه بارجه مصری روی سر انداخته بودم، سر آوردن مقابل این نازدانه قرار دادن، روبوش کنار زد، یه قدری خیره خیره به سر بابا نگاه کرد، سر و برداشت به سینه جذبانی، ابتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، من به فدای سر نورانیت سنگ جفا زد که به پیشانیت، بابا به روی من ز بس زده خصم دون، ز سیلیش یجده رخم نیلگون، گفت و گفت من الذی قطع وریدک، بابا لیتنی کنت قبل هذا الیوم امیا. اما یه وقت دیدن خاموش شد، اهل خرابه همه گریه می کردن، زینب آمد بالای سر رقیه، دید سر به یک طرف افتاده. لقد فارق روح الدنيا، رموز عشق بر عالم نشان داد. لبش را بر لبش بنهاد و جان داد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، بسمک العظیم العظم یا الله، یا الله. خدایا شر این ویروس منحوس رو از همه نفوس، خصوصا شیعیان امیرالمؤمنین کوتاه کن. گذشتگان از اهل اسلام از این بیماری، گذشتگان از این جمع، والدینمون، حقداران، امام و شهدا، لا سیما مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، والدینشون، حشر و نشرشون رو خدایا با اولیاءت، با امام حسین علیه السلام قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد، مشکلاتی که به وجود آمده در اثر این ویروس و یه عده‌ای با مشکلات اقتصادی شدیدی مواجه شدن، خدایا مشکلات همشون رو برطرف بفرما. امر فرج حضرت بقیت الله رو اصلاح بفرما. وعجل اللهم في فرج مولانا.